This episode is brought to you by Progressive. Most of you aren't just listening right now. You're driving, cleaning, and even exercising. But what if you could be saving money by switching to Progressive? Drivers who save by switching save nearly $750 on average, and auto customers qualify for an average of 7 discounts. Multitask right now. Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. National average 12-month savings of $744 by new customers surveyed who saved with Progressive between June 2022 and May 2023. Potential savings will vary. Discounts not available in all states and situations.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
سلام، این اپیزود سوم پادکست بی پلاسه و در خرداد 97 منتشر میشه. بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم، یعنی میام مغز کتاب رو، حرف اصلی کتاب رو اینجا خلاصش رو میگم که اونایی که کتاب میخونن یک دید معقولی داشته باشن از اینکه این کتاب چی بهشون خواهد داد، و اونایی هم که کتاب نمیخونند بتونن اینجوری حداقل برداشت ما رو از اصل اون چیزی که نویسنده واسش کتاب نوشته بگیرن. پادکست بی پلاس دو هفته یک بار چهارشنبه ها منتشر میشه. فصل اولش 16 اپیزود داره. این اپیزود سومه. لیست کتاب هایی رو که توی فصل اول میریم سراغشون همین الان در bplaspodcast.com میتونید ببینید. در اپلیکیشن های پادکست و در ناملیک و در ساوند کلاود میتونید که بی پلاس رو گوش کنید. اگر توی اپای پادکست پیداش نکردین، لینک ها توی توضیحات شو هست، اونا رو ببینین. اگه اونجا هم نتونستید راحت برید مشترک بشید، برید در bplus.com، اونجا صفحه از کجا بشنویم رو پیدا کنین، اونجا لینک گذاشتیم، راحت هر کدومش میتونید با موبایل روش کلیک کنید و مشترک بشید. اگر این هم نه، گوگل کنید پادکست بی پلاس رو از کجا بشنویم، این میبرته تو اون صفحه‌ای که ما توضیح دادیم که پادکست رو کجا گوش بدین و دیگه کار راحته. توی سایت لینک ثبت نام در بلینکیست رو هم گذاشتیم. این رو هم توضیح دادیم که اگر دوست دارید در فراهم کردن امکان تولید این پادکست سهمی داشته باشید، میتونید با 48,000 تومان یا 16 دلار پشتیبان کل فصل اول بی پلاس بشین. همه اینا توی سایت هست، bplaspodcast.com. کلن دیگه ما میخواییم کم کم این توضیحات اول پادکست رو کم کنیم، حاشیه رو کلن کم کنیم، مستقیم بریم سر اصل مطلب، چون که همه این مطالب در سایت هست. بریم سراغ این اپیزود. کتابی که در اپیزود 3 خلاصش رو تعریف میکنیم اسمش هست Everybody Lies. کتاب تازه یه نسبتاً چند ماه پیش منتشر شده، به فارسی هم هنوز ترجمه نشده. پارسال سال 2017 کتاب سال اکونومیست شد، به انتخاب اکونومیست کتاب سال شد. یعنی درباره اینه که این همه اطلاعاتی که گوگل و حالا شرکت‌های مشابه گوگل از مردم جمع می‌کنن به چه دردی میخوره و چه چیزهای جالب و مهمی درباره عادات و رفتار و ترسها و علاقه ها و انگیزه های انسان میشه از توشون در آورد. یه سری چیزایشو میدونیم یا میتونیم حدس بزنیم، ولی یه چیزهایش هم هست که برای من واقعا غافلگیر کننده بود. خیلی کتاب جالبیه واقعا. ایده هم اینه که ما به همه دروغ میگیم، برای این هم عنوان کتاب این شده که Everybody Lies، همه دروغ میگویند. ما به همه دروغ میگیم بجز به گوگل. یعنی مثلا مثالی که توی کتاب زده شده و بارها هم تکرار میشه بعدن همه جا اینه که یک کسی نصف شب بیدار شه مثلا سر معده‌اش بسوزه، احتمالاً به شریکش ممکنه نگه، به پدر مادرش ممکنه نگه، به کسی نمیگه، ولی به گوگل میگه، چون میره گوگل میکنه که سوزش سر معده مثلا ساعت 2 صبح نشونه چیه. برای همین با تحلیل داده هایی که الان در دست گوگله ما میتونیم ببینیم که خب مثلا سوزش سر معده واقعا به چه چیزهایی ممکنه ختم بشه، یا چیزهای دیگر. مثلا میتونیم ببینیم که چقدر از سفیدپوستای آمریکا به اوباما رأی ندادن فقط به خاطر اینکه سیاه بود. اینا چیزهایی که مردم دربارش حرف نمیزنن، ولی ممکنه که گوگل جواب واقعیشو بدونه، ممکنه بدونه واقعا تو دل مردم چه خبر بوده. یا اینکه مثلا واقعا مردم ته ته دلشون بیشتر دوست دارن بچه‌شون پسر باشه، یا اینکه نه براشون فرقی نمیکنه واقعا. یا درباره سکس لایفشون مردم مثلا چه دروغایی میگن و از این دروغا به چه نتایجی میشه رسید، مردا چقدر فرق میکنن با زنا از این نظر. از این سوالای جالب خیلی زیاد هست که گوگل جوابشون رو داره. نه اینکه اگه گوگل کنیم جوابشو به دست میاریم، بلکه به خاطر اینکه گوگل کردیم قبلا این همه اطلاعاتی در موردش گوگل داره که نگاه کردن بهش خیلی آموزنده است. کلن هم مثل خیلی کتابای خوب دیگری که توی این سبک نوشته میشن، اینجا هم بجز ایده مرکزی کتاب که جذابه، فصلهای مختلفش پر از مثالها و داستانهای جالبی که هم ذهن رو نسبت به موضوع و این دامنه گستردش روشن میکنن، باز میکنن، و همین که کمک میکنن حرف اصلی کتاب راحت تر فهمیده بشه و بهتر در ذهن بمونه. ضمن اینکه خود این خاطره حکایت ها هم فارغ از حرف اصلی نویسنده به خودی خود جالبن. نویسنده هم آقاییست به اسم سث استفنز دویدوویتس، کارشناس بیگ دیتا بوده، کلان داده، در استنفورد و در هاروارد فلسفه و اقتصاد خونده و قبلا هم خودش مدتی به عنوان دانشمند داده میگن در گوگل کار کرده، داتا ساینتیست بوده. این کتاب همه دروغ میگویند کتاب اولشه، کلی هم معروفش کرده، سخنرانی های کوتاه و بلندش از همه جور و همه رنگ در یوتیوب هست، میتونید ببینید، خیلی جذابه واقعا. در نیویورک تایمز مینویسه الان و کلا هم آدم جالبیه برای دنبال کردن. من سرگرم میشم و کلی هم چیز یاد میگیرم وقتی دنبالش میکنم. منبع اصلی ما در این اپیزود هم مثل اپیزودهای دیگر بی پلاس سایت انگلیسی زبان بلینکیست. بریم سراغ Everybody Lies. اصطلاح بیگ دیتا رو احتمالاً شنیدیم. واقعا یعنی چی بیگ دیتا؟ بیگ دیتا از اسمش معلومه. بیگ دیتا یعنی خیلی خیلی دیتا. داده هایی انقدر زیاد، انقدر عظیم که مغز انسان نمیتونه هضمش کنه. یعنی چنان حجم بزرگی از اطلاعات که برای اینکه شما بتونید توش الگوهایی رو ببینید نیاز دارید به کامپیوتر، نیاز دارید به پردازنده قوی کامپیوتر. حالا نکته جالب اینجاست که هرچند اندازه خیلی بزرگه و کار کردن باهاش احتیاج به کامپیوتر داره، ولی یه وجه حسی هم داره، یه وجه اخور غریزی هم داره. در واقع اگه درست بهش فکر کنیم، نویسنده میگه همه ما یه جور دیتا ساینتیستیم، همه ما یه جور دانشمند داده ایم، اصطلاحاً کم یا زیاد کار میکنیم با این چیزا. چجوری؟ قصه مادر بزرگش رو تعریف میکنه. میگه روز عید شکرگزاری مادر بزرگم به من گفتش که پسرم، تو خواستی شریک زندگی انتخاب کنی، بیا من بهت ویژگی های یک شریک خوب رو بگم تا جایی که عقل من میرسه، بعد تو بتونی انتخاب درست تری داشته باشی. ببین، شریک شما باید باهوش باشه، بامزه باشه، مهربون باشه، به جوش باشه و قشنگ باشه. حالا نه اینکه سوپر مدل باشه، ولی خب دیگه زیبا باشه. میگه قصه اینه که مادر بزرگ 88 ساله من کلی رابطه رو دیده که آمدن و رفتن در طول زمان و داره اطلاعات این سالها رو جمع‌آوری میکنه و از توش اینو در میاره که ویژگی های اساسی لازم برای یک شریک مناسب زندگی چیه. داره یه الگوهایی رو شناسایی میکنه، پیشبینی میکنه که چطوری یه سری متغیرها رو بقیه اثر میذارن و چیا اگر باشن شما مثلا میتونی فکر کنی که این رابطه دوام خواهد داشت با توجه به چیزایی که قبلا در رابطه گذشته دیدی. این دقیقا همون کاریه که یک دیتا ساینتیست میکنه. درسته البته که فرایند دیتا ساینس یه فرایند غریزیه، یه فرایند حسیه، اینتیوتیوه، ولی اینتیوشن علم نیست. این کارهایی که ما به صورت حسی انجام میدیم اینا علم حساب نمیشه. برای همین هم هست که برای اینکه ما نگاهمون به دنیا درست بشه باید این اطلاعاتی رو که جمع‌آوری کردیم درست استفاده کنیم ازش. این اطلاعات به ما مواد خام میده که باهاشون اون حس اولیه‌مون و اون گات فیلینگ اولیه رو تایید کنیم یا اینکه رد کنیم. کمکمون میکنه که الگوها رو دقیق شناسایی کنیم، پیش بینی بکنیم و کارهایی بکنیم که اگه صرفا می‌خواستیم رو تجربه‌های شخصی خودمون بکنیم نمیتونستیم. برگردیم به قصه مادر بزرگی. مادر بزرگی یه حرف دیگه هم زد به نویسنده، میگفتش که اگر دو نفر شریک زندگی دوستان مشترک داشته باشن رابطه‌شون پایدارتر میمونه. این رو هم از مشاهدات خودش آورده بود، از اینجا آورده بود که دیده بود آره خودم و شوهرم بعد از ظهرها همش با دوستای مشترکمون جمع می‌شدیم و صحبت می‌کردیم و اینها و این رابطه ما رو با دوام کرده بود. ولی در واقعیت قصه اینه که حجم نمونه خانم خیلی کوچیک بوده و اطلاعاتی که ما داریم اتفاقا نشون میده که اشتباه میکنه. یه مطالعه‌ای کردن سال 2014 روی اطلاعاتی که از فیسبوک درآورده بودن، دیدن زوجهایی که دوستان مشترک بیشتری دارن بیشتر استاتوسشون رو از این ریلیشنشیپ به سینگل تغییر میدن. یه نشانه ای که احتمالاً آدمایی که دوستان مشترک بیشتری داشتن، زوجهایی که دوستان مشترک بیشتری داشتن بیشتر از هم جدا شدن تقریبا دیگه. ها این یعنی این که درسته که ما یک حدسی ممکنه داشته باشیم، یه احساساتی داشته باشیم نسبت به یه قصه ای، ولی اینا فقط تا یه جایی ما رو میبرن جلو. از اونجا به بعد داده ها و اطلاعات هستن که باید بیان به کمک ما و اینا این که پرسپکتیو حتی با بصیرت ترین آدم ها رو هم باید بیان تصحیح کنن. گفتیم کسی که کار میکنه با این بیگ دیتا اینا رو بهش میگن دیتا ساینتیست. دیتا ساینس یه ابزار، یه ابزار خیلی به درد بخوره. دیتا ساینس علم داده، دانش داده. کاری که میکنه این نیست که اطلاعات زیاد فقط جمع کنه. کار مهم اینه که یک الگویی در این اطلاعات میبینه و بر اساس اون الگوها درباره آینده پیش بینی هایی میکنه. اون چیزی که گوگل رو گوگل کرد این نبود که کلی اطلاعات جمع میکرد. متمایز کننده گوگل این بود که تونست از این اطلاعاتی استفاده مؤثری بکنه. ما خیلی همون الان تصوری از دنیای اینترنت قبل از گوگل نداریم. قبل از گوگل هم موتورهای جستجو بودن. فرقش اینه که اون موقع شما اگر توی یکی از موتورهای جستجو تایپ میکردی بیل کلینتون که اون موقع رئیس جمهور آمریکا بود، کلی صفحه نشونت میدادن که توش اسم کلینتون بارها آمده بود و خیلیش هم ربطی به کلینتون اصلا نداشتن، فقط این اسمهایی تکرار میکردن که توی سرچ ها زیاد دیده بشن. من اینو که میخوندم یه خورده فکر کردم که وضعیت ما در اینترنت فارسی خیلی الان دور نیست از قصه که این آقا تعریف میکنه مال مثلا 20 سال پیش. کاری نداریم. بعد گوگل آمد عوض کرد الگوریتمو، یه جور دیگه ای نوشت. دیدن انگار اون سایتی بهتره و مربوط تره که بهش بیشتر لینک داده باشن از جاهای دیگه. واسه همین وقتی شما در گوگل سرچ میکردی سایت رسمی بیل کلینتون رو که کلی بهش لینک دادن این ور اون طرف، احتمالاً حدس میزد سایت درست درمون تریه. از سایت های دیگری که مثلا ممکن بود اسم کلینتون بیشتر توشون آمده باشه این رو بالاتر نشون میداد. یعنی آمدن اطلاعات این لینک ها رو جمع کردن، دیدن یه الگوهایی هست، بر اساس اونها یک پیشبینی هایی کردن که چی احتمالاً سایت معتبرتریه، چی نیست و چی بیشتر به درد مخاطب میخوره، اونو بهش پیشنهاد کنیم. جمع‌آوری اطلاعات، دیدن یه سری الگو، پیشبینی آینده، پیشبینی این که مخاطب از این خوشش خواهد آمد. این کاریه که آمدن با بیگ دیتا کردن در گوگل. توی این اپیزود ما میایم 4 تا دلیل اصلی مهم بودن و قدرتمند بودن بیگ دیتا رو بررسی میکنیم. در واقع این کاری که کتاب میکنه ما هم سعی کردیم اینطوری دستبندیش کنیم به کمک خلاصه‌ای که بلینکیست نوشته از ماجرا. میگه به رویکرد گوگل که نگاه کنیم اولین قدرت بیگ دیتا رو میبینیم. بیگ دیتا واقعا چیز بدیعیه از این نظر که یک جریان دائمی از اطلاعات تازه به ما میده. یعنی همش داره اطلاعات جدید میاد. مثلا قبل از اینکه بیگ دیتا سر کلش پیدا بشه، شما برای اینکه آمار بیکاری رو جمع کنی حساب کنی باید صبر میکردی که اداره آمار امور کارگران مثلا تلفنی اطلاعات رو جمع کنه از مردم، حساب کتاباشو بکنه و بعد شما از اونا بگیری به طریقی، حالا یا در دسترس عموم باشه یا اینکه بری درخواست بدی چی. یا مثلا باید منتظر میموندی اداره دولتی بهداشت عمومی آمار بده که ببینی مثلا نرخ ابتلای مردم به فلان بیماری از این منطقه تا اون منطقه چقدر تغییر کرده، چطوری داره زیاد میشه، الگوش چطوری، از این حرفا. ولی الان بیگ دیتا گوگل به شما کمک میکنه که هر دوی این اطلاعات رو خودت بتونی در بیاری. حداقل واسه آمریکا این کاریه که یک مهندس گوگل خودش واقعا کرد. اومد سرچ های مردم درباره چیزهایی که مربوط به آنفولانزا بودن رو نگاه کرد، مثلا علائم آنفولانزا یا چیزهای شبیه اینو، و با اونها تونست پیدا کنه که بیماری چطور داره پخش میشه. و میگه الان این دیتا رو شما نگاه کنید رو نقشه، میتونی ببینی که این بیماری در طول زمان چطوری در جاهای مختلف پخش شده و گسترش پیدا کرده. این پس شد ویژگی اولش که دم به دم به ما اطلاعات تازه میده، جریان پایدار اطلاعات تازه داره. ویژگی دوم از این جالب تره. ویژگی دوم اینه که دروغ نمیگه بیگ دیتا، که عنوان کتابم از همینجا میاد کم و بیش. یه تحقیق جالبی داره، این فصل رو با این شروع میکنیم. میگه که از فارغ التحصیلی دانشگاه مریلند پرسیدن معدلتون چنده؟ 2% گفتن که معدل ما زیر 2.5 بوده از 4. 2%. دانشگاه که خب آمار معدل همه رو داره، میاد میگه که آقا این دانشجوهایی که شما ازشون نظر سنجی کردی، پرسش کردی، 11% اینها معدلشون زیر 2.5. اختلاف خیلی زیاده، 2.5%، 11%. این یه مثاله، کلی مثال دیگه هم هست، چم توی کتاب هم خارج از کتاب میشه پیدا کرد، که نشون میده که مردم دروغ میگن تو نظر سنجی، راحت دروغ میگن ملت. چرا؟ توضیح زیاد میشه داد، اصلش اینه که ما میخواییم تصویر خوبی از خودمون درست کنیم، هم در چشم بقیه هم در چشم خودمون. در نظرسنجی ملت یه جوری جواب نمیدن که آبروشون بره. این پدیده رو بهش میگن Social Desirability Bias، سوگیری مطلوبیت اجتماعی. یه جوری داریم نظر میدیم که مطلوب به نظر برسیم. به جز این تازه خیلی از آدمایی که مصاحبه میشن معمولا تو نظرسنجی میخواین مصاحبه کننده رو هم تحت تاثیر قرار بدن، حتی اگه ناشناس باشه مصاحبه، یعنی ندونن اسم این مشخص نشه، همه چی مخفی باشه، بازم میخوان تحت تاثیر قرار بدن. مثلا اگه کسی که داره مصاحبه رو انجام میده شکل بابای مصاحبه شونده باشه از نظر سنی یا مثلا چهره یا صدا یا هر چی، احتمالاً اگر بپرسه مثلا شما علف کشیدی یا نه، احتمالش خیلی زیاده که مردم جواب درستی ندن، راستشو نگن. این گرایش آدم‌ها به دروغگویی که دلایل مختلفی میتونه داشته باشه باعث میشه نظرسنجی‌ها مخصوصاً وقتی میخوان ببینن ما چی فکر میکنیم یا اعتقاداتمون چیه یا چه تمایلاتی داریم، یعنی وقتایی که میخوان رفتار ما رو بفهمن، غیر قابل اعتماد بشن، به خطا برن. این خیلی گرفتاری بزرگیه دیگه. فکر کن شما تو این 80 سال گذشته هر وقت ما خواستیم بدونیم ملت چی میخوان یا چرا این کاری رو میکنن که دارن میکنن، رفتیم ازشون پرسیدیم. هر وقت خواستیم ببینیم در آینده چی کار میخوام بکنن، رفتیم نظرسنجی کردیم. این صنعت نظرسنجی اینجا بوده که این کمک رو به ما بکنه. در حالی که مردم مخصوصا وقتی موضوع کمی حساسه راستشو نمیگن. چیزی رو میگن که فکر میکنن درست‌تره. چیزی رو میگن که فکر میکنن شما دوست داری بشنوی. بیگ دیتا برای این قدرتمنده که دروغ نمیگه، چون از روی رفتار فیلتر نشده آدم‌ها جمع‌آوری شده. بر همین حقیقت رو نشون میده همیشه. چون احتمالش خیلی کمه که آدم موقع سرچ کردن بیاد اطلاعات تحریف شده بزنه تو گوگل. موقع سرچ وقتی هیچ پرسشنامه‌ای در کار نیست و فقط شما خودتی و گوگل و میخوای بدونی که مثلا اینکه سر معدت میسوزه علامت چیه، دیگه اونجا دروغی در کار نیست که. میزنی اصل قصه رو میزنی تو گوگل، ولی ممکنه که به همسرت نگی، به مادرت نگی سر معدت میسوزه، ولی به گوگل که دروغی نمیگی که، راستشو میگی. این سوزش سر معده یه مثال جالبیه که اینو حالا کتاب بعداً باز میکنه که چیه قصهش، اینم آخرش میگیم، خیلی قشنگه. درباره دروغای نظرسنجی هم مثال‌های جالبی داره کتاب. کلاً کتاب پر از مثال‌های جالبه. اگه دوست دارید بخونید، واقعاً چشم آدمو باز میکنه. میگه اگه شما در آمریکا قبل از انتخابات از مردم بپرسید که آیا شما در انتخابات شرکت میکنید یا نه، اکثریت میگن بله، من وظیفه شهروندیمو باید به جا بیارم، مشت محکم بر دهان اینا هم بزنم، حتما رأی میدم فلان. حالا مشت محکم که البته مال اونا نیست، اینو من خودم اضافه کردم محتوا بومی بشه، ولی به هر حال منظور همینه. بله همه میگن ما شرکت میکنیم. بعد انتخابات برگزار میشه، میبینیم مثلا 55% مردم رأی دادن. خب یعنی ملت رأی نمیدن ولی نمیخوان بگن رأی نمیدیم به دلایل مختلف. یعنی مثال خیلی جالب دیگه داره، از مردم میپرسن که چقدر سکس دارین و چقدر از کاندوم استفاده میکنید. از روی جوابایی که مردم به این پرسش نامه میدن و سکشوال اورینتیشنشون و اطلاعات جانبی دیگه که ازشون جمع میکنن، به این نتیجه میرسن که طبق گفته مردها 1,600,000,000 کاندوم در سال در آمریکا استفاده میشه. حالا اگه این حساب کتابو بر اساس گفته زنها انجام بدن، میرسن به یه عدد دیگه، 1,100,000,000. خب یکی داره این وسط دروغ میگه دیگه، این دو تا عدد باید با هم برابر باشن. با توجه به مفروضاتی که داره سوال، این دو تا عدد باید با هم برابر باشن، ولی نیستن، 500 میلیون اختلافشه. حالا جالبتر چیه؟ جالبتر اینی که رفتن آمار از کاندوم فروش هم در آوردن، آمار همه رو با هم جمع زدن، دیدن اصلا عدد درست این حرفا نیست، 600 میلیونه. یعنی هر دو دارن دروغ میگن. مردا بیشتر دروغ میگن، ولی هر دو دارن دروغ میگن. فشار فرهنگی که هست روی همه که خودشونو از نظر جنسی فعالتر از اونی که هستن نشون بدن، باعث میشه همه دروغ بگن، مردا بیشتر. حالا ایده نویسنده اینه که همین مردمی که انقدر تو نظرسنجی ها دروغ میگن و تحلیلگران رو به بیراهه میبرن، با گوگل خیلی راحت ترن. چیزایی رو گوگل میکنن که ممکنه به کس دیگه ای نگن. اطلاعات البته ناشناسه، معلوم نیست کی چی سرچ میکنه، ولی وقتی همشو با هم نگاه کنیم میتونیم یه الگوهایی ببینیم که کمکمون میکنه بفهمیم مردم واقعا چی میخوان و واقعا به چی فکر میکنن، چی فکر میکنن. خیلی دقیق تر و خیلی بهتر از این نظرسنجی ها. بعد اینا رو که از نزدیک نگاه کنی و کتاب پر از مثال های مختلف در این باره، میبینی خیلی هاشون غافلگیر کنندن، با پیشفرضای ما نمیخونن. یه مثال دیگه داره، میگه در 2008 99% آمریکایی‌ها میگفتن نه نظرسنجی‌ها که براشون اهمیتی نداره که اوباما سیاه پوسته. خیلی عدد بالای 99% آمریکایی‌ها میگفتن که رنگ پوست تأثیری روی رأیشون نداره. نویسنده میگه من ولی فکر کردم این عجیبه، یعنی واقعا انقدر آمریکایی‌ها از نجات پرستی فاصله گرفتن، من شک داشتم. واسه همین آمده اطلاعات سرچ ملت رو بررسی کرده، ببینه که اصطلاحات نجات پرستانه یا جوک‌های زشت نجات پرستانه رو ملت چقدر گوگل میکنن. اول اینکه دیده کل تعداد خیلی بیش از این حرف هاست که معمولا گزارش میشه و اطلاعات جانبی خیلی جالبی پیدا کرده. از هر کی بپرسی شما مثلا نجات پرستی مرزش تو آمریکا چطوریه، میگه شمال جنوب، جنوب فلان، شمال فلان، تقسیم بندی تاریخی. ولی ایشون فهمیده که نه، مرز اصلا شمال جنوبی نیست، مرز شرقی غربیه. شرق میسیسیپی کلا خیلی ریسیسم بیشتر از غربه. بعد میگه اومدم رأی اوباما رو توی این ایالت‌هایی که بیشتر دنبال این جوک‌های نجات پرستانه گشته بودن نگاه کردم، دیدم این ایالت‌هایی که بیشتر این حرفا رو، این جوکا رو، این شوخی‌ها رو، این کلمات رو سرچ می‌کنن، گفتیم اینا نجات پرستن. رأی اوباما رو اینجا نگاه کردم، بعد رأی اوباما رو مقایسه کردم با رأی کاندید قبلی دموکرات‌ها در انتخابات قبلی، جان کری، که به اندازه اوباما آدم لیبرالی بود، پروفایلش کم و بیش شبیه همین اوباما بود، ولی خب اون سفید بود. اونجاست که معلوم میشه اوباما چقدر رأی از دست داده به خاطر سیاه‌پوست بودنش. نتیجه‌ای که نویسنده گرفته اینه که 10% دموکراتای سفیدپوست در آمریکا به کاندیدای سیاه‌پوست رأی نمیدن چون سیاهه. این تو انتخابات 2008 معلوم نشد چون اوباما برد. بر همین مسئله مقدار روش سرپوش گذاشته شد یا اصلا دیده نشد. ولی وقتی ترامپ شروع کرد حرفای زدن که سری میگفتن آقا این حرفا رو نباید بزنی، اجازه نداری بزنی، ولی این همینطوری میزد و میومد جلو، یه خبرنگار نیویورک تایمز اومد همین اطلاعاتی رو که نویسنده 2008 جمع کرده بود نگاه کرد و یه بررسی کرد، دید که این انطباق عجیبی داره جاهایی که ترامپ رای توشون زیاد میاره با جاهایی که این پسره پیدا کرده بود که نجات پرستی در آمریکا بالاتره. یعنی ارتباطی که بین رای ترامپ و سطح ریسیسم در این ایالت‌ها پیدا می‌کرد واضح تر بود از ارتباطی که بین رای ترامپ بود با سطح اقتصادی آدم‌ها یا تحصیلاتشون یا سنشون یا اینکه اسلحه دارن یا ندارن. از همه اینا ارتباط قوی تر بود. هیچ چیز آرای ترامپ رو در مقدماتی به خوبی سرچ‌های ریسیستی ملت نشون نمیداد. توضیحش رو این از همه بهتر نشون میداد. همون نجات پرستی که به اوباما ضربه زد ولی در آمار، در نظرسنجی، در حتی نتیجه انتخابات چون رو برنده شد دیده نشد و برای همین خیلی‌ها کتمانش کردن یا ندیده گرفتنش، آمد اینجا ترجمه شد به رأی و اثرش رو نشون داد. یه خورده کتاب از این نظران ناراحت کننده است، چون شما اگه از مردم نظرشون رو بپرسی درباره خودشون، جوابی که میدن مثبت‌تر از واقعیته و بهتر از واقعیته، ولی این کتاب میاد به ما واقعیت رو میده. برای همین یافته‌های کتاب درباره نجات پرستی، درباره کودک‌آزاری، درباره سخت جنین‌های خونگی، اینا همه ترخه، تاریکه، ناراحت کننده است، ولی حقیقته. حقیقتا ترخه دیگه.
اسپانسر این اپیزود بی پلاس ماناپیه. ماناپی یک اپلیکیشن امنه برای خریدن شارژ و بسته اینترنت، پشتش هم بانک پاسارگاده. توی اپلیکیشن ماناپی میتونید بسته های مختلف اینترنت رو بررسی کنین و اونی رو که با میزان مصرفتون هماهنگ تره انتخاب کنین. پول اضافه هم اینجوری نمیدین، همونی رو میگیرین که لازم دارین. با ماناپی میتونید پولم کارت به کارت کنین. اگر از کد هدیه بی پلاس استفاده کنین، BPLUS، بعد از اولین تراکنش 5000 تومان هم از ماناپی شارژ هدیه میگیرین. برای اینکه ببینید چه جوری کار میکنه، صفحه manapay.com/bplus رو میتونین ببینین که لینکش رو در توضیحات این اپیزود هم گذاشتیم. manapay.com manapay.com.
یه چیز دیگه میگه نویسنده، میگه که آمدم نگاه کردم سرچای مردم درباره دخترها و پسرهاشون، فرزندان دختر و فرزندان پسرشون. میگه تصور من این بود که امروز تو آمریکا مردم به دختراشون و پسراشون یه جور نگاه میکنن. مثلا من بپرسی اکثریت میگن بله تفاوتی وجود نداره اینا. ولی باز داده های سرچ گوگل یه چیز دیگه نشون میده. اونایی که سرچشون با آیا پسرم شروع میشه، ادامهش بیشترش میره اینجا که آیا پسرم نابغه است؟ آیا پسرم نظر کرده است؟ اینجور سوالا. از اون ور سرچ هایی که با آیا دخترم شروع میشه، میره این سمتی که آیا دخترم اضافه وزن داره؟ آیا دخترم زشته؟ یعنی برخلاف اونی که ممکنه نظرسنجی ها نشون بدن، وقتی آدم ها میرن در خلوت خودشون و صادقانه با گوگل حرف میزنن، نشون میدن که واسه پسرا به خاطر توانایی های فکریشون هیجان زدن و واسه دختران نگران کاستی های فیزیکیشون هستن. احتمالا خیلی هاشون هم اصلا متوجه نیستن که دارن چنین کاری میکنن. خیلی ناخودآگاه‌تر از این حرف هست. یه مثال خیلی جالب دیگه هم داره درباره اسلام حراسی. این مثال خیلی آموزنده هم هست. یه ماجرایی بود در سان برناردینو چند سال پیش. دو نفر که اسمهای مسلمونی داشتن، اینا اومدن یکی از همکارای یکیشون رو کشتن. یه خبر مهمی بود. یه مدتی کاری به ماجرا نداریم. توی چیزایی که مردم سرچ میکردن، اگر توی سرچ‌ها کلمه مظلوم وجود داشت، بالاترین اصطلاح، بالاترین عبارتی که سرچ شده بود، عبارتی که بیش از همه سرچ شده بود، کیل مسلمز بود. مسلمان‌ها رو بکشیم بود. من از مسلمان‌ها متنفرم بود. بزنیم بکشیمشون بود. از این قبیل حرفا. چند روز بعدش اوباما اومد یه سخنرانی کرد. تم سخنرانی این بود که ما هم باید در مقابل تروریسم از خودمون محافظت کنیم و هم باید با این اسلام حراسی بجنگیم. ما نباید عرصه رو به این گروه کوچک ولی خطرناک ببازیم. خیلی تعریف کردن از این سخنانی به گوش ما یه سخنرانی خیلی معمولی ممکنه بیاد، از همین حرفایی که همیشه سیاستمدارا میزنن، ولی روزنامه‌ها اون موقع دیگه کشتن خودشونو، گفتن بهترین سخنرانی و چی و چی و چی. نویسنده میگه من همون موقع اومدم دقیقه به دقیقه سرچای گوگل رو بررسی کردم و انطباق دادم با زمان سخنرانی او، یعنی ببینم که اون موقعی که اوباما صحبت می‌کرده مردم درباره چی سرچ می‌کردن، برای اینکه ببینم آقا اون تأثیری رو که سخنرانی میخواسته بذاره تونسته بذاره یا نه، آتش خشم و نفرت رو تونسته مهار کنه یا نه. دیدم که نه تنها این سرچ های کیل مسلم، هیت مسلم اینا کم نشدن، بلکه دقیقا هر وقت اوباما اشاره کرد به این که باید با همسایه های مسلمونمون مهربون باشیم و محبت و از این حرفا، اثر عکس داشت. این سرچ های وحشتناک زیاد شدن، مردم بیشتر سرچ های نفرت آمیز کردن. به جز یه بار یه جمله گفت اوباما که آره یادمون باشه این مسلمانای آمریکایی خیلی هاشون ورزشکاران قهرمان ما هستن، قهرمانای ورزشی ما هستن، مردا و زنایی توی مسلمانای آمریکایی هستن که به خاطر این کشور جونشون رو از دست میدن. بلافاصله بعد از این جمله برای اولین بار در 5 سال گذشتهش بیشترین کلمه‌ای که در سرچ گوگل آمده بود توش مسلم داشت، از مسلم تروریست و مسلم رفیوجی تغییر کرد به مسلم اتلیتس و بعدش مسلم سولجرز، ورزشکارای مسلمان و سربازای مسلمان. فضا اینطوری بود که این مردم میپرسیدن شکیل اونیل واقعا مسلمونه؟ ما نمیدونستیم فلان. یه فضای دیگری ایجاد کرد همون دوتا جمله. خیلی چیزا میشه از مقایسه همه این سخنرانی و اون دوتا جمله فهمید. همه بقیه سخنرانی در واقع سخنرانی بود که توش همه چیزایی رو به مردم میگفت که 1000 بار شنیده بودن و اینکه آدمای بهتری باید باشن و چیکار باید بکنن چیکار نباید بکنن درس دادن بود. اون دو خط کنجکاویشون رو تحریک کرد، اطلاعات جدید بهشون داد و اون خیلی موفق تر بود. اینو بررسی کرد نویسنده و یه نفر دیگه، اومدن یه مقاله نوشتن دربارش توی نیویورک تایمز. بعد مقاله هم خب خیلی خوب دیده شد و این حرفا. دو هفته بعد اوباما دوباره سخنرانی کرد، این بار توی یه مسجدی توی بالتیمور، ولی انگار که سخنرانی نویساش درس گرفته باشن از ماجرای قبلی و احتمالاً اون مقاله نیویورک تایمز رو خونده بودن، اون قسمت لکچر دادن و پند و اندرز و اینا رو درس گرفتن، قیچی کردن، به جاش فشار رو آوردن به اون بخش کنجکاوی. و توی سخنرانی صحبت از این کرد که مسلمانای آمریکایی نه تنها قهرمانای ورزشی ما هستن، نه تنها سرباز هستن، بلکه کشاورزن، تاجرن. تاماس جفرسون قرآن داشته خونش، آسم و خراشای شیکاگو رو مسلمونا ساختن و از این حرفا. اطلاعات جدیدی داد به اینها و تصویر جدیدی از مسلمون ساخت در ذهن این مخاطب. این بار تا ساعتها بعد از سخنرانی سرچای مسلمونو بکشیم و متنفرم و اینها افت کرد و جاشو داده بود به سرچ‌های مرتبط با این کنجکاوی‌ها. البته حالا ما ساده انگار نیستیم که فکر کنیم مشکل نفرت رو یکی دوتا سخنرانی حل می‌کنه، ولی این نشون میده که با این ابزار چه کارهایی میشه کرد. این آدما رو شما با نظرسنجی نمیتونستی پیدا کنی و اگه پیدا می‌کردی نمیتونستی نظر واقعیشون رو بفهمی، یا اگه نظر واقعیشون رو می‌فهمیدی نمیتونستی تغییرش بدی. یعنی باید اینا رو می‌آوردی توی آزمایشگاه، توی دانشگاه اینا رو ثبت نام می‌کردی، فرضیه رو بررسی می‌کردی، بعد دوباره می‌دیدی حالا نظرشون چه تغییری کرده. ولی چون اطلاعات سرچ گوگل همش هست، این کارو بدون همه اون زحمت‌ها میشه انجام داد و نتیجه گرفت. بیگ دیتا که میگیم خیلی خیلی بزرگه، خیلی راحت نیست که بفهمیم چقدر بزرگه. همه داده هایی که روزانه میره تو گوگل و بقیه موتورهای جستجو، اینا خب خیلی هستن و اینا کمک میکنن ما کارهایی بکنیم که بدون اینها نمیتونستیم. سومین مؤلفه قدرتمند بیگ دیتا اینه که درسته که خیلی بزرگه، ولی به ما کمک میکنه زوم کنیم روی یه تکه مشخصی و اطلاعات اون تکه مشخص رو در بیاریم و با دقت خوبی بخونیمشون. یعنی چون بیگ دیتا داریم، این به ما کمک میکنه که سمال دیتا رو هم بهتر بفهمیم، داده های کوچیک رو هم بهتر بفهمیم. این سومین مؤلفه قدرت بیگ دیتا است. اولیش این بود که مدام به ما اطلاعات جدید میده، دومیش این بود که دروغ نمیگه، سومیش اینه که میتونی زوم کنی روی یه بخش مشخص و اطلاعات اون رو با دقت خوبی بخونی. مثال، یک پروفسوری در هاروارد میخواست ببینه که رویای آمریکایی هنوز زنده است یا نه، امریکن دریم هنوز هست یا نه. یعنی میشه که یک نفری از خانواده فقیر بیاد ولی خودش پولدار بشه یا نمیشه. این آمد و اطلاعات مالیاتی ملت از ادارات مختلف گرفت و در نهایت بیش از 1 میلیارد پرونده مالیاتی رو بررسی کرد. آدم‌های مختلف در سال‌های متفاوت و دید که در آمریکا اوضاع واسه فقرا خوب نیست. کسی که فقیره در آمریکا فقط 7.5% شانس داره که در زمینه‌ای که دوست داره موفق بشه. اما همین شانس برای یک آدمی از خانواده فقیر در دانمارک 11.7%. 7.5% آمریکا، 11.7% دانمارک، 13.5% کانادا. اینو با بیگ دیتا میتونه فهمیده باشه. اما قشنگی بیگ دیتا گفتیم اینه که میتونه حالا زوم کنه روی این اطلاعات و همین مطالعه رو ایالت به ایالت و شهر به شهر هم انجام بده، ببینه توی اون سطح شرایط چطوره. همین کار کرد و اون وقت بود که معلوم شد اتفاقا امریکن دریم در یک جاهایی از آمریکا خیلی هم برقرار و سرحاله. همون شانسی که گفتیم در آمریکا 7.5% در سن حوزه هست 12.9، نزدیک 13%. یعنی در سن حوزه کالیفرنیا یک فقیر 12.9% شانس ثروتمند شدن داره، که از دانمارک هم بالاتره. ولی در یه جایی مثل شارلوت در نورث کارولینا فقط 4.4%. این قابلیت زوم کردنه که به ما این امکان رو میده که واقعا ببینیم حالا نقطه ای چه خبره، در منطقه کوچیک چه خبره. اون بزرگش رو گفتی مثلا آمریکا 7.5، ولی اینطوری شهر به شهر که میری خیلی اطلاعات متفاوتی بهت میده. حالا یک موضوع دیگه، هر روز ما کلی درباره همبستگی میشنویم، درباره کورلیشن، درباره خودش نه البته، مثلا درباره این که بعد دانشمندا کشف کردن اگر زنجبیل تازه به مالی پشت لاله گوش سمت چپت، این خطر ابتلا به سرطان معده رو 48% کاهش میده. یا این که مثلا اونایی که زیر دوش اول گردنشون رو میشورن مدیران بهتری میشن. از این جنس خبرهایی که دوتا چیز نچندان مرتبط رو به هم ربط میدن یا خیلی بی ربط رو به هم ربط میدن، بدون اینکه لزوماً رابطه علت و معلولی بینشون وجود داشته باشه. حالا من مثالای اغراق‌آمیز زدم، یه خورده خارج از کتاب بود مثالا، ولی خب شما اگه اخبار علمی یا اخبار علمی مانند رو دنبال کنی همش از این چیزا میبینی دیگه. در واقع شما برای اینکه یک رابطه علی رو بتونی ثابت کنی، بتونی بگی چون اینه پس اونه، باید یک سری آزمایش انجام بدی که بهش میگن A-B تست. مثلا یه مطالعه نشون میدی که اونهایی که چای رو به میزان متعادل میخورن معمولا سالم ترن. اینو شما ممکنه تو اخبار بشنوی. خب این چی داره میگه؟ آیا داره میگه که مصرف متعادل چای باعث سلامتی میشه؟ نه، حرفش این که نیست. شما اینو برای اینکه بتونی ثابت کنی باید کلی آدم رندوم بیاری، به دوتا گروه تقسیمشون کنی، یه گروهشون روزی مثلا دوتا چای بدی بخورن، به اون که هیچی ندی، بعد از یه مدتی مثلا 1 سال بیای وضع سلامت این دوتا رو مقایسه کنی و اگر نتایج نشون داد گروه اول سالم ترن، اون موقع داره این یک دلالت ضمنی میکنه بر این که مصرف معتدلانه چای آدم رو سالم تر میکنه. این آب تستا، ای بی تستا، اینا پیچیدن و گرونن معمولا. بیگ دیتا انجام این تستا رو میاد خیلی راحت تر میکنه. این 4 دلیل قدرتمند بودن بیگ دیتاست. شما قبلا باید آدم استخدام میکردی، آمارشون رو میگرفتی، ثبت میکردی، داده ها رو تحلیل میکردی تا مثلا بتونی چنین نتیجه گیری بکنی، ولی الان دیتا ساینتیست ها میتونن یه برنامه بنویسن که این کار رو تقریبا از اول تا آخر برات بکنه. به کمک بیگ دیتا الان تعداد تستایی که فیسبوک در یک روز میکنه از تستایی که FDA اداره غذا و دارو در دولت آمریکا در طول سال میکنه بیشتره. یک روز فیسبوک، چون وقتی شما به بیگ دیتا و ابزارهای استفاده ازش تسلط داری میتونی خیلی سریع سناریوها و گزینه‌ها و نظریه‌های مختلفو بیاری، تست کنی، نتیجه بگیری، تحلیل کنی. یه مثال معروف داره این، سال 2008 کمپین اوباما می‌خواستن یه سایت طراحی کنن که مردم تشویق بشن برن کمک مالی کنن. به جای اینکه مثلا هی طرح‌های مختلف داشته باشن، آدمای مختلف بیارن، ببینن اینا چطور واکنش نشون میدن و اینا، با ترکیبات مختلف عکس و چیدمان مختلف صفحه این سایت رو در نمونه‌های مختلف آوردن بالا، با بیگ دیتا رفتار کاربرا رو آنالیز کردن، فهمیدن کدوم بهتر کار میکنه، با همون رفتن جلو. تستای پرهزینه رو شما میتونی با هزینه خیلی کمتر انجام بدی با بیگ دیتا. اینا که تا حالا گفتیم همه هنرهای بیگ دیتا بود، یه خورده بریم عیب‌هاش رو هم ببینیم چیا هستن. بی اشکال البته نیست بیگ دیتا. یه جایی که کارگیر میکنه وقتی که تعداد متغیرها زیاده و نمیشه راحت نتیجه گیری کرد. مثلا یه آقای آمده بود داده های دی ان ای کلی از دانشجوهاش رو جمع کرده بود، بعد اینا رو با آی کیوشون مقایسه کرده بود و اینا، و رسیده بود به این که آقا این ژن مشخص IGF2R این نشون دهنده آی کیو آدم هاست، من ژن آی کیو رو کشف کردم. خب بر اساس بیگ دیتا آمده بود و پیدا کرده بود و اینا دیگه. یعنی دیده بود که مثلا وقتی که این ژن در دی ان ای این خصوصیت رو داره، یا این ژن وجود داره یا هرچی، آی کیو مثلا بالاتر. بعد چند سال بعد اومد آزمایش رو تکرار کرد با یه سری دیگه دانشجو، این بار اصلا انگار نه انگار همچی رابطه دیده نمیشد. ایراد قضیه اینه که ژنوم انسان از هزاران ژن تشکیل شده و اگر یک کورلیشن اتفاق بیفته کاملا ممکنه که شانسی بوده باشه، چون متغیرهای زیادی این وسط هستند و بیگ دیتا اونقدرا با موقعیتایی که توش متغیرها زیاد باشن راحت نیست. الگو ایجاد شده ولی ممکنه کاملا رندوم ایجاد شده باشه. یه ایراد دیگه بیگ دیتا اینه که چیزای غیر قابل اندازه‌گیری رو روش نمیشه تحلیل کرد. مثلا فیسبوک همه لایک‌ها و کلیک‌های شما رو هم جمع کنه، نمیتونه درست بفهمه تجربه شما واقعاً با یک محصول یا با یک سایت چی بوده، چقدر خوب بوده، چقدر راضی بودی. اینجا شما واقعاً لازم داری مردم بپرسی که نظرشون درباره سایت چیه. شما لازم داری نظرسنجی کنی، اسمال دیتا جمع کنی، کاری که البته فیسبوک این کار رو هم میکنه، و یه کار دیگه که فیسبوک میکنه اینه که روانشناس استخدام میکنه، جامعه شناس استخدام میکنه، که اینها کمکش کنن که ببینه کاربرا چی فکر میکنن و کمکش کنن چیزهای غیر قابل اندازه‌گیری رو اینطوری استخراج کنن، چون اینا رو با بیگ دیتا نمیشه درآورد. اینا یعنی بیگ دیتا کامل نیست. البته مشکل از این عمیق‌تره. هم امکانات بیگ دیتا از این هایی که گفتیم بیشتره. هر وقت یه چیزی شما در گوگل می‌نویسی یا یه چیزی آنلاین می‌خری، داری در جمع شدن بیگ دیتا مشارکت می‌کنی. اما سوالی که خیلی ها باهاش درگیرن اینه که اگر دولت‌ها دستشون به این اطلاعات برسه چی؟ چی کار میتونن بکنن باهاش؟ مثلا فرض کنید که گوگل کنه می‌خوام خودمو بکشم. همیشه در مورد این سوال که آیا دولت‌ها دستشون برسه ما به جنبه‌های منفی قضیه نگاه کردیم. حالا شما اینطوری فکر کن، یکی گوگل کنه می‌خوام خودمو بکشم. آیا بعد یه امکانی باشه که پلیس خبردار بشه که آقا یه نفر می‌خواد بره خودشو بکشه، برو نجاتش بده؟ این خوبه. پلیس البته نمیتونه فردی وارد بشه، مثلا هر کی گوگل کرد می‌خوام خودمو بکشم بره در خونش. ماهی 3.5 میلیون سرچ مربوط به خودکشی انجام میشه در آمریکا، ولی تعداد خودکشی که ملت مرتکب میشن یه چیزی کمتر از 4000 تا. خیلی هزینه سنگینی میشه که پلیس بخواد دنبال دونه دونه آدمو بره. بجز این بعد اخلاقی هم داره قضیه. اصلا دولت باید اجازه داشته باشه انقدر وارد حریم خصوصی ما بشه یا نه؟ حالا این سوالای مهم ولی در سطح فردی رو بذاریم کنار، ببینیم در سطح محلی چی کار میشه کرد. در سطح محلی این سوال و این ملاحظه‌های اخلاقی تا حالا جلوی دولت‌ها رو نگرفته، مخصوصا که اومدن دیدن بین داده‌های سرچ و اقدامات عملی بعدیش همبستگی میشه پیدا کرد، به ویژه در سطح ایالتی. اینا هم اومدن در همون سطح ایالتی و نه در سطح فردی یه کارایی کردن. مثلا دیدن آقا سرچ‌های مربوط به خودکشی در یک شهری در یک زمانی زیاد شده، شروع کردن تو رادیو تلویزیون تبلیغات مرتبط پخش کردن که اگر کسی مشکل داشت زنگ بزنه اینجا، اگر کسی چنان شرایطی داشت از کی کمک بگیره، و از این دست اقدامات پیشگیرانه. یعنی وقتی ما یه چیزی داریم مثل بی دیتا که انقدر قابل اعتماده، دروغ نمیگه و همه این مزایای دیگه که گفتیم رو داره، میشه ازش برای حکمرانی بهتر، برای اداره بهتر جامعه هم استفاده های خیلی خلاقانه ای کرد. یه فرقی هم داره، اینم یه مثال جالبیه توی کتاب هست، اینم من اینجا بگم، یه فرقی هست واقعا بین گوگل و سوشال مدیا. جفتش بیگ دیتا جمع میکنن، ولی خیلی باید با دقت بیشتری نگاه کنیم به این دوتا. سوشال مدیا اوج دروغگویی اتفاقا، چون اونجا جاییه که ملت همش دارن خالی میبندن که بقیه رو تحت تاثیر قرار بدن. توی سوشیال مدیا مثلا بیشترین ترکیباتی که با شوهرم میسازن، مای هازبند ساخته میشه، اینه: شوهرم از همه بهتره، شوهرم بهترین دوست منه، شوهرم فوق‌العاده است، شوهرم بهترینه، شوهرم خیلی قشنگه، مای هازبند از دی بست، مای بست فرند، امیزینگ، دی گریتست، سو کیوت. ولی تو گوگل اگه نگاه کنی که بعد از مای هازبند بیشتر چی میاد؟ A jerk, amazing، این یه دونش مشترکه، annoying, mean. تو گوگل مردم بیشتر سرچ میکنن که شوهرم آشغاله، فوق‌العاده است و اعصاب خرد کنه، بی‌تربیته، توهین میکنه، از اینجور چیزا. یه آدم هن دیگه ها، در این نمونه یه جامعه صحبت میکنیم کما بیش، ولی توی سوشال مدیا یه جور دیگه حرف میزنن، دروغ میگن، ولی وقتی جلو گوگل نشستن اصل مطلب رو میگن. کتاب خیلی کتاب جالبی. خلاصه من دیگه واقعا اندازه کافی نمیتونم تأکید کنم که این کتاب رو هر کسی که میتونه و دستش میرسه بخونه. آخر این اپیزودو با یک مثال دیگه میبندیم. یه مثال جالب دیگه نویسنده داره درباره این که چطور اطلاعات سرچ به ما دروغ نمیگه، بیگ دیتای سرچ دروغ نمیگه و چه استفاده هایی میتونیم ازش بکنیم و میانبرهای علمی بزنیم. میگه محققین مایکروسافت آمدن یه مطالعه خیلی جالبی کردن روی دیتای موتور جستجوی مایکروسافت بینگ. میگه وقتی برای کسی تشخیص سرطان لوزالمعده میدن، یه کاری که خیلی زود میکنه اینه که میاد سرچ میکنه درباره سرطان لوزالمعده. بعد اینا آمدن کسایی که این سرچ رو انجام دادن رو نگاه کردن ببینن که این آدما دو ماه پیش چی سرچ کردن، چه علائمی سرچ کردن، 6 ماه پیش چی سرچ کردن. مثلا اینکه یه نفر سرچ کرده باشه سوء هاضمه ممکنه چیز خاصی نباشه، ولی اینکه یه نفر سرچ کرده باشه سوء هاضمه بعد سرچ کرده باشه مثلا درد معده و بعد از 6 ماه سرچ کرده باشه سرطان لوزالمعده، این به اینا یه راهنمایی میده. میگه آقا اگر کسی امروز سرچ کرد این علامتو و این علامت رو، مثلا 10% احتمال داره که این آدم در مسیر ابتلا به سرطان لوزالمعده باشه. 10% بیشترم نه، احتمالش خیلی کمه. ولی سرطان لوزالمعده یک بیماریه که اگر زود تشخیص داده بشه شانس کنترلش و درمانش زیاده فرض کنیم. یعنی شما احتمال ابتلا هنوز خیلی کمه، ولی اگر مبتلا باشی ما الان اگه بفهمیم خیلی احتمال داره بتونیم درمانت کنیم. فکر کن شما با این اطلاعات حالا سیستم یه طوری بشه که اگر شما نصف شب پا شدی سرچ کردی آقا سر دلم میسوزه و دلم درد میکنه، بهت بگن آقا شما 10% احتمال ابتلا به اینو داری، ولی وحشت نکن، بیا برو چک کن، چون حتی اگر مبتلا باشی الان ما 90% احتمال داری که بتونیم درستت کنیم. در حالی که علم ممکنه هنوز واقعا به اینجا نرسیده باشه، یا سیستم آموزشی و بهداشتی اینجا نباشه که بتونه هر کسی که این علائم رو بروز داد از خودش توی این مرحله اولیه دل درد و سوزش بتونه اینو ببره توی مسیر تشخیص سرطان، ولی ممکنه با اطلاعات سرچ بشه این کارو کرد و بشه سیستم بهداشتی رو، سیستم سلامت رو یه طوری تنظیم کرد که از اینها استفاده کنه. شاید یعنی در آینده ما بریم به این سمتی که با همین اطلاعات سرچمون یه چیزایی مثل نظام سلامتمون هم دگرگون بشه. Thank you. چیزی که شنیدین اپیزود سوم پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری و امید صدیق‌فر درست کردیم. بی پلاس یک هفته در میون چهارشنبه ها منتشر میشه. از همه اپلیکیشن های پادکست میتونید بشنویدش. کست باکس، اوورکست، هر چی که دوست دارین. میتونید هم از ناملیک گوشش کنید یا از ساوند کلاود یا از تلگرام یا از سایت خودمون bplaspodcast.com. طبق معمول همیشه پیشنهاد اول ما اینه که یک اپلیکیشن پادکست نصب کنید و اونجا بی پلاس رو و چنل بی رو و بقیه پادکست هایی رو که دوست دارید پیدا کنید و گوش بدید. هم برای خودتون بهتره، امکانات بیشتری بهتون میده و هم برای ما بهتره، آمار درستر و دقیقتری بهمون میده که چیزیه که لازم داریم برای اداره کردن و توسعه دادن پادکست. bplaspodcast.com رو ببینید. ما در بی پلاس این امکان رو برای شنونده ها تعریف کردیم که اگر خواستن بتونن پشتیبان پادکست بشن، میتونید همینطور که اول پادکست گفتیم با 16 دلار یا 48 هزار تومان پشتیبان کل فصل اول بشین. اگر هم خواستید فقط میتونید بعضی از اپیزودها رو انتخاب کنید و پشتیبانشون بشین. این کمک میکنه به ما که خوب و منظم بتونیم پادکست رو تولید کنیم. پایه اصلی اپیزودهای بی پلاس خلاصه های سایت بلینکیست هستن. توی سایت ما میتونید لینک بلینکیست رو و توضیحاتش رو هم پیدا کنید. یک صفحه هست که ما اونجا توضیح دادیم که بلینکیست چیست و چگونه کار میکنه و اینها. ممنونیم از شمایی که عضو بلینکیست شدید از طریق لینک ما، از شمایی که پشتیبان پادکست شدید و از شما که کمک میکنید و بی پلاس رو به دیگران معرفی میکنید. ممنونیم از ماناپی، ممنونیم از حسین نجفی که موزیک اینتروی پادکست بی پلاس رو ساخته و از مهران بلحسنی طراح پوسترها و وبسایت بی پلاس پادکست. بی پلاس پادکستی از چنل بی پادکست.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.